برشتی، بادنجان رومی، کچالو و زردک، اینا را همیشه نگینی میکنین و داخل آب دیگ مندازین. بعد از او شما میتونین که برنجم بالاش اضافه بکنین، مقدار نمک بندازین، نمک و ادویه دیگتان را بچشین، حتما طبق ذائقه خودتان باشه. بعد از او بانین که برنج با این مواد کاملا بجوشه، مخلوط شوه، خوب نرم شوه، آب دیگتان خشک شوه. زمانی که آب دیگ خشک شد، برنجتان بالا بالا کنین و به صورت همیشه دم میکنین، یک حفره ایجاد بکنین، دم کن حتما سرش قرار بدین که عرق دیگ دوباره سر برنجتان نریزه. برنجتان دم کنین به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت. پلو خوشمزه به دست میاد که مخصوص فصل است، تمام سیفیجاتش پیدا میشه و خیلی هم غذای مفید است، کالریش هم کم تر است، یعنی چون برنج نشسته خیلی زیاده داره، کالری زیاده داره، شما میتونین سیفیجات داخلش اضافه بکنین و کالریش نسبتا کم تر کنین. امیدوار استم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یک جان تشکر از یک شما دوستای نازنین که صمیمانه و مهربانانه امروز با برنامه خودتان زنده و زندگی همراه بودین. عزیز هستین برای ما، دلکندن از شما سخت است ولی به یه فرصت نداریم. انشاءالله توفیقی باشه و عمری که فردا باز هم خدمت برسیم با زنده و زندگی. خدا یارتان باد.
اولین بانک خون بندناف ایران. در ایران پیش از انقلاب تولید ارم ژنتیک در کشور وجود نداشت. دکتر سعید کاظمی آشیانی روز 8 خرداد 1370 پژوهشکده رویان را تأسیس کرد که اولین مرکز تولید ارم ژنتیک در کشور بود. موضوع اصلی کار رویان سلول‌های بنیادی بود. یعنی سلول‌هایی که هنوز کارکرد تخصصی پیدا نکرده و با مهندسی ژنتیک می‌شد آنان را به یک سلول خاص بدل کرد. یکی از مهم‌ترین منابع این سلول‌ها خون بندناف جنین است. در جهان اولین بانک خون بندناف در فرانسه و از سال 1368 پیگیری شد. کشورهای پیشرفته دیگر خون بندناف را دور نمی ریختند، بلکه به عنوان منبع سلول‌های بنیادی حفظ می کردند. سرانجام دانشمندان ایرانی برای اولین بار بانک خون بندناف نوزادان را در سال 1384 راه اندازی کردند. امروز در ایران سالانه 11000 نفر متقاضی ذخیره خون بندناف هستند. بنا به آمار سال 1394 در جهان 134 بانک خون بندناف وجود دارد که 780000 نمونه خون بندناف نوزادان در مجموع آنها ثبت شده است که 55000 نمونه آن متعلق به ایران است.
بازم برف و دلی که قد دنیا با داره حرف و برایش که چورایی که با سر ما گذشت خیلی از ساعت گذشت اما سر ما نرفت خیلی چیزا شد ولی عشق تازه جا نرفت بازم دردا تا چشمی که داره میگه برگردا بازم دردا دلم کم کم داره یخ میزنه تو روزای سردا بازم برف و بازم برف و بازم برف بازم برف و دلی که خط دنیا و داره حرف و بازم برف و تو نیستی و یه ماش خاطرمون به زیر این برف و بازم برف و بازم برف و بازم برف
ساعت 11 قبل از ظهر در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبری رادیو دری خدمتتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. در ابتدای خبر، با توجه به تحولات هرات ارتباط ما برقرار شده با همکار ما فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما. صبح با شما صحبت کردیم در رابطه با آخرین تحولات هرات، اشاره کردین که کمربند امنیتی فشرده تر شده در غرب افغانستان. تا این چند ساعت آیا تغییراتی به وجود آمده یا خیر؟
سلام خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر. حلقه محاصره طالبان مسلح به خاطر تحت فشار قرار دادن مسئولان محلی در ولایت هرات تنگتر شده و از سمت غرب شهر هرات میشه گفت که 8 کیلومتر به سمت مرکز شهر طی شب گذشته و عصر دیروز پیشروی هایی داشتن طالبان مسلح و پس از اینکه جبهه مقاومت در برابرشون موضع گرفتن اونا را در میشه گفت 5-6 کیلومتری مرکز شهر هرات متوقف کردن. عملیات های وسیع هم به منظور پاسداری منطقه آغاز شده. در این مناطق افراد که وابسته به جنبش مردمی هستند و از امیر سپهسالار خان اطاعت میکنن به هر حال آماده شدن تا اینکه قریه ها و روستاهایی که در طی این مسیر که کمربند امنیتی شکسته شده مجددا او را پاکسازی بکنن و احیا بکنن. اما خب خروج خیلی از شهروندان، خیلی از مردم و باشندگان این مناطق از خانه هایشان عمدتا دست باز گذاشته برای مخالفین مسلح تا که بتوانند از این خلا استفاده بکنند و در بین محلهای مسکونی و در خانه‌هایی که مسکون شده فعلا حضور پیدا بکنند و کار انجام عملیات نظامی در این منطقه با مشکلاتی هم روبرو بکنند. خب این درگیری ها به روز گذشته و دیشب تا ساعت 11:45 دقیقه ادامه پیدا کرد. طی عملیات هوایی و زمینی هم که نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در هرات انجام دادن، تلفات هم به گروه طالبان وارد شده. طالبان جنگ از منطقه آب‌برده، حوادی و غیبتان به استقامت شهر هرات آغاز کرده بودند که با ضد حمله نیروهای مقاومت مردمی و دولتی هم دفع شده. همزمان با این نیمه شب گذشته هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حالا از سمت دروازه قندهار بشه به سمت جنوب شهر هرات اشاره بکنیم، پل مالان و پل پشتو هم اینجا تحرکاتی داشتن طالبان که سرکوب شده از طرف جنبش مردمی. نیروهای امنیتی افغانستان هم صبح امروز اعلام کردند که طی عملیات شب گذشته و دیروز دست کم 100 نفر از طالبان مسلح از جمله 4 فرمانده ارشد این گروه هم در هرات و در جریان نبرد با نیروهای خیزش مردمی کشته شدند که تا هنوز این خبر از سوی طالبان رد یا تایید هم نشد.
بله. آقای محمدی اوضاع مردم چه قسم است در شهر هرات؟
اوضاع اصلا اوضاع مناسبی نیست. شما حد بزنید که در 4-5 کیلومتری سمت جنوب و غرب شهر هرات اینجا مخالفین مسلح آمدند که قسم خورده هستند و به هر نحو ممکن امنیت هرات در دست بگیرند و این شهر به تصرف خودشان داشته باشند. خیلی از شهروندان دیگه حتی امروز تا ساعت‌های میشه گفت 5 دقیقه 10 دقیقه قبل حتی جرأت بیرون شدن از خانه هاشون را هم نداشتن. خیلی از تاجران و بازرگانان خب مراکز تولیدی و صنعتی خودشون را بازگشایی نکردن. شرک صنعتی هرات با هم عظمت اقتصادی خودش متاسفانه که خیلی از کارخانه های تولیدیش امروز درایش بسته مانده. اینا همه بیم و حراس حضور طالبان و مسلح در اطراف نزدیک به شهر است و این نگرانی هر لحظه تقویت پیدا میکنه، تا جایی که حتی امروز هنوز مشخص نیست که دولت افغانستان چه برنامه‌ای به خاطر تامین امنیت مرکز شهر هرات داره. تا حالا والی هرات صریحتا اعلام نکرده که نیروهایی که 300 نفر نیروی تازه نفسی که همراه با معین ارشد امنیتی به هرات آمده، اینا اصلا برنامه و هدفشان به منظور تامین امنیت هرات چیست. و حالا مردم نگران این وضعیت هستن و هنوز جواب روشنی هم دریافت نکردن. فقط یک نفر امروز در هرات صحبت میکنه، او اسماعیل خان است. او بارها اعلام کرده که حتی یک نفر از مجاهدین و مبارزین اگر زنده بمانند به طالب اجازه نخواهند داد که وارد شهر هرات بشه و فکر چور و چپاول این شهر در سر داشته باشه. اسماعیل خان از همه این مردم، زنان و مردان خواسته که قیام 24 حوت سال 57 به خاطر بیارن، به یاد نیاکانشان در دفاع و مبارزه از هرات زنده بکنند. اسماعیل خان شخصا پیام صوتی گذاشته و از همه مردم خواسته تا در کنار نیروهای خیزش مردمی باشند. خودشان باید از حیثیت و عزت و آبروی هرات حراست و پشتیبانی بکنند. تا امروز والی هرات هم خب جلسه ای داشت با معین ارشد امنیتی و از او خواسته تا اینکه طرح و تدبیر خود به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هرات ارائه بکنه، اما تا هنوز مشخص نیست که چه بر سر هرات خواهد آمد.
آیه محمد، اشاره کردین به سفر معین وزارت داخله. در خبر آمده بود که اشاره کرده بود که پلان دارن برای جلوگیری از ادامه حملات و اینکه هرات سقوط نکنه. مشخصا معلوم شده که برنامه چیست؟
ببینید آقای حسینی، بیشتر از 20 سال است که دولت افغانستان همش برنامه و پلان داره. امروز برنامه ها و پلان هایی که دولت افغانستان داشته نتیجهش این میشه که طالب میتونه تا 3-4 کیلومتر دفتر کار والی هرات رو پیدا بکنه. طالب امروز به دروازه قندهار به ناحیه 13 شهر هرات آمده، اونجا پرچم خود بر سر پایه های برق داره نصب میکنه، فیلم ها و ویدیوهاش در فضای مجازی داره دست به دست میشه. از شرق هرات به حال کمربند امنیتی هر لحظه داره تنگتر میشه. خب معین ارشد امنیتی همراه با 300 نفر از نیروهای تازه نفس، میشه گفت نیروهای خاص قطعه 555 وارد هرات شده و امروز چهارمین روز است که دارن در هرات به سر میبرند، اما هیچ تحرکی یا اقدامی به منظور به هر حال ضربه زدن برای کسایی که اخلال امنیت کردن به هرات نداشته و نداره. و حالا امروز پنجمین جلسه است که والی هرات با معین ارشد امنیتی داره دیدار میکنه و فقط از او برنامه و طرح میخواهند. هنوز این طرحها روی کاغذ حتی وجود نداره و مردم هم نگران همین وضعیت هستن. فضای مجازی رو وقتی شما رصد بکنید طبیعتاً مردم نگران این وضعیت هستن و از جمهور میخوان که به زودی فرصت والی و قماندان قلوبی 207 ظفر هرات برکنار بکنن. امروز جمهور قرار است که در مورد وضعیت هرات در پارلمان افغانستان هم تا لحظات دیگر شاید صحبت بکنه. سه ولایت بی هرات، هلمند، قندهار و هرات دستخوش به شدت ناامنی هاییست که احتمال هر لحظه سقوط این شهرها وجود داره و با سقوط این شهرها طبیعتاً کمر اقتصاد افغانستان خواهد شکست و زمینه سقوط ولسوالی ها و ولایات مثل بادغیس، فرا و غور هم در کمین دولت افغانستان هست و باید آنگونه که در همه فضاهای مجازی منتشر شده و مردم خواستن، امنیت هرات میتونه امنیت همه حوزه غرب و جنوب غرب افغانستان باشه.
بله، تشکر از شما فیض احمد محمدی در هرات. خدا نگهدار.
تشکر هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند به اهتزاز درآوردن پرچم طالبان توسط یک گروه در شلوغ‌ترین پارک اسلام آباد، نهادهای امنیتی را در پایتخت به حالت آماده باش درآورد. با گزارش شبکه پاکستانی داون، یک گروه نزدیک به 30 نفر با حضور در پارک ویو که یکی از اماکن تفریحی شلوغ در اسلام آباد محسوب می‌شود، پرچم طالبان را به اهتزاز درآوردند. این اقدام که با نمایش پرچم افغانستان نیز ادامه داشت، موجب واکنش نهادهای امنیتی از جمله پلیس اسلام آباد شد. به اهتزاز درآوردن پرچم طالبان تنها در فاصله چند کیلومتری از منطقه دیپلماتیک، ساختمان وزارتخانه‌های مهم دولت پاکستان، کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیر این کشور اتفاق افتاد. پلیس اسلام آباد به اهتزاز درآوردن پرچم طالبان را تایید کرد، اما هیچ جزئیاتی در خصوص برخورد با آن گزارش نشده است. هفته‌های اخیر برخی از منابع غربی با استناد به محتویات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در پاکستان از تجمع حامیان طالبان افغانستان در شهرهای پشاور و کویته خبر دادند. راهپیمایی کنندگان اندک موتورسوار که پرچم طالبان را حمل می‌کردند، یکی از این تجمعات بوده است. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرد در عملیات نیروهای اردو در پکتیکا 4 عضو پاکستانی این گروه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان دیروز با تشریح اوضاع امنیتی در مناطق مختلف این کشور ادعا کرد در نبردهای ولسوالی برمل در پکتیکا 12 عضو طالبان از جمله 4 عضو پاکستانی این گروه کشته و 9 تن دیگر از آنان زخمی شدند. پکتیکا از ولایات ناامن است که نیروهای طالبان در بسیاری از مناطق آن فعالیت دارند. تلفات غیر نظامیان افغانستانی در 6 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 80% افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری فارس، یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در این کشور در 6 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته با 80% افزایش به 1677 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست امسال تا پایان جوان در 1594 رویداد ضد امنیتی 1677 غیر نظامی جان باختند که بیشترشان زن و کودک هستند. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که مسئول 56% تلفات غیر نظامیان گروه طالبان، 22% افراد و گروه های نامعلوم و 15% نیروهای امنیتی و دفاعی و 7% دیگر گروه داعش بوده است. دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه این وزارتخانه از ورود 1.1 میلیون دوز بسته جدید واکسن چینی کرونا به کشور خبر داد. با گزارش ایرنا رضا زبیب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت، امروز بر اساس برنامه 1.1 میلیون دوز از بسته دو واکسن چینی وارد کشور شد. از یک ماه پیش که نوشتم مسیر واردات هموار شده، حدود 11 میلیون دوز واکسن وارد شده است، لذا سن واکسیناسیون مرتب در حال کاهش است. دستیار وزیر امور خارجه ایران در ادامه با بیان این که واردات با کمک وزارت صحت عامه و منظور واکسیناسیون به صورت منظم ادامه دارد اظهار کرد پیش بینی بسیار خوبی برای تأمین واکسن شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد طرح اتهامات واهی بحرین علیه چند بانک ایرانی فاقد وجاهت قانونی است. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی و جریمه آنها به اتهامات واهی گفت، ایران قویاً اقدامات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را تکذیب می‌کند. خطیب‌زاده افزود طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده‌ها از نظر ایران فاقد وجاهت قانونی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت فرایند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آنقدر مخدوش است که غیر از برخی منابع رسانه‌ای هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده‌ها ندارد. نیروهای مشترک عراقی عملیاتی را در راستای تمهیدات امنیتی به منظور تأمین امنیت زائران در مسیر تشرف به کربلای معلا در ماه محرم انجام دادند. با گزارش پایگاه خبری موازن نیوز، فرماندهی عملیات کربلای معلا اعلام کرد به منظور آمادگی برای ورود به ماه محرم، فرماندهی عملیات کربلای معلا با نظارت مجید حمید جانشین فرمانده عملیات کربلا و از طریق تیپ خط‌چکن مأموریت خود را در جستجو و پاکسازی مناطق النصر و الهوته انجام دادند. بر اساس این بیانیه، در عملیات انجام شده نیروهای فرماندهی عملیات کربلا مهمات و انواع مختلف پرتابه‌های جنگی به جای مانده از داعش را کشف و توسط یگان مهندسی میدانی ضبط و خنثا کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد دستاوردهای صنعت هسته‌ای ایران بی بدیل است. با گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در آیین بهره برداری از طرح‌های وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی گفت دستاوردهای صنعت هسته‌ای بی بدیل است و سازمان انرژی اتمی ایران ثابت کرد که حداکثر هوشمندی لازم را در مذاکرات و در متن برجام به خرج داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود سازمان انرژی علاوه بر انجام پروژه‌های زیربنایی و عظیمی مانند توسعه چرخه سوخت هسته‌ای کشور، توسعه نیروگاه‌های اتمی را با احداث واحد‌های 2 و 3 در نیروگاه اتمی بوشهر به ارزش 10 میلیارد دلار از منابع مالی دولتی آغاز کرد. صالحی افزود ایجاد مرکز تولید و توسعه رادیو داروهای ایران و مرکز بزرگ یون درمانی مجموعاً به ارزش حدود 350 میلیون یورو از دیگر دستاوردهای حوزه هسته ایران می باشد. ائتلاف متجاوز سعودی دوباره آتش بس در ولایت الحدیده در غرب یمن را نقض کرد. با گزارش ایرنا، اتاق عملیات افسران ارتش یمن یکشنبه شب اعلام کرد متجاوزان سعودی و مزدوران آنها تا 24 ساعت گذشته 153 بار آتش بس در ولایت الحدیده را نقض کردند. سپاسگزارم از همراهیتان. مشروع خبرها به سمعتان رسید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. سید محمد امین عالمی از کابل در گزارشی نگاهی دارد به مهمترین مندرجات نشریات امروز کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. بنبست صلح و شدت جنگ، مردم از سرقماندان اعلی پاسخ روشن میخواهند، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: امروز رئیس جمهور اشرف غنی نشست اضطراری شورای ملی را فراخوانده و قرار است در این نشست سخنرانی کند. نخستین انتظار از او در این نشست این است که توضیح بدهد وضعیت جنگی در افغانستان از چه قرار است و سیاست یا استراتژی حکومت در برابر این وضعیت چیست. دلایل سقوط پی هم ولسوالی ها و رسیدن جنگ به نواحی شهرها را به مردم توضیح بدهد و برنامه حکومت برای بازپسگیری مناطق از دست رفته، محافظت از مردم و شهرها و رسیدگی به بیجا شدگان جنگ را بیان کند. برنامه حکومت برای مقابله با طالبان و آینده صلح در کشور را نیز توضیح دهد. حالا که رئیس جمهور مدعی رئیس طالب اراده برای صلح ندارد، نیاز است روشن سازد که چگونه با دوام جنگ میتوان اراده صلح را در طالبان ایجاد کرد. در وضعیتی که مدیریت و رهبری نهادهای امنیتی همواره مورد انتقاد قرار داشته است، نیاز است آقای غنی به مردم توضیح دهد که با چه تدبیر و رهبری میتواند وضعیت را در میدان جنگ به نفع نظام جمهوری اسلامی تغییر دهد. اطلاعات روز میافزاید بزرگترین چالشی که حکومت آقای غنی با آن مواجه است بحران مشروع است. این بحران مشروعیت پیامد انتخابات بحرانی بود که حکومت آقای غنی از آن بیرون آمد. این بحران مشروعیت در دو سطح قابل بحث است: سطح اول میان نخبگان سیاسی و رهبران قومی است، سطح دوم که عمیق‌تر نیز میباشد بحران مشروعیت مردمی است. از طرف دیگر آقای غنی در 7 سال اخیر پیوسته متهم به انحصارگرایی شده است. امروز هرگاه او سخن از جمهوریت و یا دفاع از آن میزند، منتقدانش سخن او از جمهوریت را جمهوریت 3 نفره تعبیر می کنند. حالا که قرار است آقای غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی از نخبگان سیاسی دعوت به اتحاد کند، نیاز است نخست زمینه رسیدن به اتحاد سیاسی را شرح دهد. او بایستی این پیام را به نخبگان سیاسی مخابره کند که چگونه می تواند اجماع و اتحاد سیاسی را ایجاد و حفظ کند وقتی در 7 سال اخیر با شریک سیاسی خود حتی نتوانسته است به اتحاد واقعی برسد. ارائه پاسخ روشن به این سوال می تواند زمینه اعتماد نخبگان سیاسی با آقای غنی را فراهم سازد تا در مرحله بعدی همه در کنار هم برای دفاع از افغانستان و ارزش‌های یک نظام جمهوری در برابر طالب سنگر بگیرند. و نشست فوق‌العاده شورای ملی عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: نشست فوق‌العاده شورای ملی در شرایطی برگزار می‌شود که مراکز دستکم 5 ولایت بزرگ در معرض تهدید سقوط قرار دارد. همچنان درآمدهای گمرکی دولت در پی سقوط دست کم 6 گذرگاه مهم تجارتی کاهش چشمگیر یافته است. 10,000 خانواده نیز در جنگ طالبان با دولت آواره شدند که از آن با عنوان بحران بشری نیز یاد شده است. علاوه بر آن هزاران فرد ملکی نیز در جریان جنگ کشته و زخمی شدند. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل حقوق بشر، تلفات غیر نظامیان در جریان 6 ماه گذشته امسال میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته شاهد 80% افزایش بوده است. 8 صبح می افزاید در شرایطی که گروه طالبان حاضر نیست در راستای صلح عادلانه حتی یک قدم بردارد و نیز دست از کشتار و پیشروی برنمی دارد، حمایت تمام قد از دولت یک ضرورت است. این حمایت باید هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی از دولت ادامه یابد. بنابراین توقع می رود که شورای ملی کشور با پیشنهادات حکومت برای تعدیل بودجه و افزایش هزینه دفاعی رأی مساعد بدهد. اگرچه دفاع از جنگ با عنوان یک شر کار درستی نیست، اما برای بقا یک ضرورت است. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان جمهوریت و جامعه چند پاره چنین نوشته است: جمهوریت زمانی کارکرد و مطلوبیت دارد که کثرت‌گرا باشد و عدالت اجتماعی، توزیع قدرت و ثروت را در همه عرصه‌ها مراعات کند.
خب دوستان، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینم از اخبار ساعت 11 ما که تقدیم حضورتان شد. در ادامه نشرات توجهتان را جلب میکنیم به آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوایی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدن آیا این گفته صحیح است که اگر یک نفر قبل از مرگش یک مسجد بسازد خداوند تمام گناهانش را می بخشد؟ و شنونده محترم دیگری پرسیدن اگر کسی آرزوی مرگ کسی را بکند و با توجه به اینکه آن شخص بدیهای زیادی در حق آدم کرده باشد، این کار چه پیامدی برای انسان دارد؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین. رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی و از شما سوالات شنونده های عزیز و ارجمند را میپرسیم. اولین سوال اختصاص داره به برادر محترمی که پرسیدن آیا این گفته صحیح است که اگر یک نفر قبل از مرگش یک مسجد بسازد خداوند تمام گناهانش را میبخشد؟ منتظر جواب شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته دوستان توجه داشته باشن. اینو شاید باز هم ما گفتیم که با دیدن یک روایت یا دو روایت یا سه روایت نمیشه حکم کرد، چون چه بسا این روایت معارض داشته باشه. این روایت با آیات قرآن تعارض داشته باشه، اون آیه میاد این از بین میذاره کنار، با عقل ممکنه تعارض داشته باشه، با روایت دیگری که اونها قوی ترن با روایت متواتر مثلا تعارض داشته باشه، اونها میان این روایت رو میذارن کنار. و گاهی ممکنه که تعارض از جنس تعارض عام و خاص باشه، یعنی اونها بیان این روایت تخصیص بزنن، عقل مثلا تخصیص بزنه یا آیه یا روایت دیگه اینو تخصیص بزنه، به این صورت که هر انسانی که مسجدی بسازد اما به شرط اینکه آدمی نکشته باشد، مؤمنی نکشته باشد، به شرط اینکه کافر نشده باشد، به شرط اینکه مشرک نشده باشد و چند تا نقطه، همین ساختن یک مسجد او رو بقیه گناهانش رو پاک میکنه. خب این ایب نداره، یعنی اینکه نه، وقتی ما نگاه میکنیم روایت رو مثلا سندش ایب نداره، سندش درسته. من تو پرانتز عرض میکنم که در بحث اعتقادی که بحث ما اعتقادیه، خبر واحد قابل استناد نیست، اینجا ما خبر متواتر میخوام. حالا به من یک شاهد ایب نداره، نگاه میکنیم سندش درسته، وقتی که متن روایت میخونیم میبینیم که گفته که ساختن یک مسجد قبل از مرگ باعث میشه که همه سیئات انسان پاک بشه، تمام سیئاتش پاک بشه. منتها این سیئات رو اونا معنا میکنن همه گناهان، ما میگیم نه، سیئات یعنی گناهان صغیره، ان تشتن و کبار ما تنهون ان و کفر انکم سیئات، و شما از گناهان کبیره اجتناب کردید ما گناهان صغیرتون رو میبخشیم. ان الحسنات یذهبن السیئات، این ساختن مسجد حسنه دیگه، حسنه بزرگی هم هست. این حسنه میاد چیکار میکنه؟ سیئات رو از بین میبره. اما آیا گناهان کبیرم از بین میبره؟ خیر، اون گناه باقی میمونه. اگه این شخصی مسجد ساخته با کفر از دنیا رفت، مشرک از دنیا رفت، این مسجد او رو گناهانش همه رو از بین میبره؟ نه خیر، این بهشتی میشه. خیر. الله الله مثلا بعد این که حالا اگه فرض کنیم که این روایت مثلا هیچ معارضی هم نداشته باشه که همه گناهان از بین بره، آیا حقوق رو هم از بین میبره؟ چه حق اونا چه حق اونا؟ این یک عمر نماز نخونده، بگیم که دیگه نماز لازم نیست بخونن، خودش هم لازم نیست بخونه نماز چون مسجد ساخته دیگه، نه اون نمازها باقیست، خودش باید بخونه، اگر نخونه گناه کرده، بعد از مرگش هم بر پسر بزرگترش واجبه، از اموالش باید بگیرن، اون نماز باید خونده بشه، اون حق به گردنش مونده. یا اینکه این کسی که مسجد ساخته دزدی کرده، مال مردم رو حرف و مل کرده، حالا که مسجد ساخت یا اون حق مردم ضایع میشه، نه اون حق به گردنش هست، باید حتما ادا بکنه، ادا نکرد باید وصیت کنه که از اموالش ادا بشه، اگر نکرد بر ورثه واجب است که اول از اموالش اون حق مردم رو کنار بذارن بعد اموالش تقسیم کنن، اگر نشود در قیامت اون صاحب حق یقش رو میگیره و میگه حق منو بده، و چون اونجا چیزی نداره همین مسجد ساخته باید چیکار کنه؟ بده که اون طرف ازش راضی بشه. بنابراین تصور نشه، حالا چون بعضی دوستان یه حدیث میبینن بخاطر همون یه حدیث قضاوت میکنن، این کار مجتهده که همه دلایل رو ببینه با هم جمع کنه، جمع و تفریق کنه، این حدیث مقیدش چیه، معارضش چیه، مخصصش چیه. از کنم خدمت شما که آیا مخصص عقلی داره نداره، مخصص لفظی داره یا نداره، اینا همه رو مجتهده که همه رو یک جا میبینه بعد وقت نظر میده، و یعنی با دیدن یک حدیث یا دوتا حدیث یا ده تا حدیث نمیشه نظر داد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر بن محمد علیه السلام قال سمعته یقول احب العباد الی الله عز وجل رجل صدوق فی حدیثه. سه چیز رو ذکر می‌فرماین. اولیش صدق در حدیث است، راستگویی. دروغ موجب برهم خوردن توازن اجتماع انسانی میشه. ممکنه یک دروغ کوچک این تأثیرات بزرگ رو نداشته باشد، لکن یک صفتی، یک خصلت مذمومی وقتی در جامعه رائج شد و تقبیح نشد، این به تدریج فراگیر میشه. بعضی از این مشکلات و حوادثی که در جامعه پیش میاد ناشی از همین دروغ هاست. محافظون على صلواته و مفترض الله علیه. صفت دوم برای اون کسی که محبوب ترین خلایق نزد خداست اینه که بر نمازهای خود محافظت کنه. محافظت بر نماز به نظر میرسد معناش این نیستش که نمازاشو حتما بخونه. خب این که معلومه. به نظر میرسد مراد این باشد که نمازها را به طور خوب و درست به جا بیاورد. مثلا اول وقت نماز رو نندازه تا آخر وقت، اول وقت نماز رو به جا بیاورد، یا تا اونجایی که میتوانه سعی کنه که نماز را با حضور قلب به جا بیاورد، یعنی بدانه چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه. و سوم اداء الامانه. اینم ادا امانه. مراد از امانت فقط این نیست که یک پولی جنسی بیان به من و شما بسپارن ما اون رو به صاحبش برگردونیم، فقط این نیست، اینم هست البته. این چیزهایی که به ما سپرده میشه، بعد مثل یک مقامی که به ما سپرده میشه، یک حرفی به ما سپرده میشه، یک علمی سپرده میشه، اینا هم امانته.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. که از زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم.
خب دوستان، بخش حدیث هدایت را شنیدین. با ما همچنان باشید با برنامه آینه حقیقت و از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی میخواییم که به این سوال شنونده محترم ما جواب بدن که پرسیدن اگر کسی آرزوی مرگ کسی را بکند و با توجه به اینکه آن شخص بدیهای زیادی در حق آدم کرده باشد، این کار چه پیامدی برای انسان دارد؟
از کنم که با توجه به اینکه ممکنه شه اگر او حق خوری کرده، ممکنه که دیگران هم نسبت به ما همین نظر داشته باشن. به همین دلیل بهتر اینه که انسان خوشنیت باشه. این خوشنیت بودن آثار و برکات فراوانی داره، از جمله روزی انسان رو زیاد میکنه و روات فراوان داره. وقتی انسان نیتش خوبه، تو دلش نسبت به همه خیرخواهه. همین خیرخواهی خوشنیت بودن باعث میشه که روزیش زیاد بشه. از لحاظ نفسانی خوب نیست که انسان آرزوی مرگ کسی داشته باشه، اما اینکه گناه باشه نه، بخوام در نامه عملش گناه ثبت کنن نه، مگر زمانی که نفرین کنه، وقت نفرینش هم ناحق باشه با این دوتا شرط. اونجا بله، یعنی تو چرا به یک مؤمن رو به ناحق نفرین کردی؟ یعنی که اقدامی بکنه که خب اون اقدام اگر خلاف حق باشه اون گناه میشه. ولی صرف اینکه انسان تو نیتش، تو ذهنش و تو خاطر خودش آرزوی مرگ کسی داشته باشه، چیزی براش نوشته نمیشه و پیامد این گونه ای نداره، ولی اون اثر نفسانی خودشو خواهد داشت. زمین که عرض کردم که بهتر اینه که انسان دلش نسبت به همه صاف بشه و صاف کنه. اگر هم یه وقت خطورت تو قلب انسان هست، با این توجیه که من عرض کردم، اگر اون نسبت به ما مثلا فرض کن این مشکل رو ایجاد کرده، او حق مثلا حق خوری کرده، چه بسا که من هم مشکلاتی برای دیگران ایجاد کرده باشم که خودم خبر ندارم. شاید بسیاری از افراد هم نسبت به من بدبین، ناراحت باشن تو دلشون، اگه بخوان همه نسبت به هم آرزوی مرگ داشته باشن. تو جامعه اسلامی که مؤمنین باید نسبت به هم، المؤمنین بعض هم اولیاء و بعض باید دوست هم باشن، باید با هم مهربان باشن، این خلاف اخلاق اسلامی است. وگرنه پیامد عملی و اینکه بخواد گناهی نوشته بشه نه، نوشته نمیشه. در فضای غیر ایمانی، اون کسی که در واقع مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ظلم، مرگ بر جنایت، مرگ بر حق خوشی، مرگ بر استکبار، مرگ بر از کنم که به استضعاف کشیدن انسانها و ظلم و ستمی که میکنن، اون غیر از اینه که ما بخوایم دوتا مؤمن که در یک فضا ایمانی دارن زندگی میکنن تو این فضا، و یعنی اونجا هم خود آمریکا، ما با مردم آمریکا کاری نداریم که. ما نمیگیم مرگ بر مردم آمریکا، میگیم و آمریکا یعنی نماد ظلم، نماد حق خوشی، نماد به قولشون حق خوری، نماد استکبار، نماد از کنم که نابود کردن انسانها، نماد شیطنت، اونم شیطان بزرگ. منظور اینه مردم ایران هم در واقع به این نامردمی ها میتازن، نه به افراد. حتی با دولت مردان آمریکا هم به عنوان یک انسان کار ندارن، با سیاستشون کار دارن، با رفتارشون کار دارن، نه با شخصشون. پس این مرگ ها سراغ اون رذائل میره، سراغ اون نامردمی ها میره، نه سراغ مردم.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی، من گمگشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی، من گمگشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
دوستان عزیز، برنامه امروز آینه حقیقت به پایان رسید. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام خدای نور، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، مهربانان همدل، سلام و درود بر شما. حالتان چطور است؟ ما که خدا را شکر و با دعای شما مهربانا خوب هستیم. امیدوار هستیم که شما هم جور و تیار باشین، سلامت و صحتمند در کنار همه شما خوبان عزیز. انشالله امروز لحظات زیبایی را در قرار بندگی سپری بکنیم. حمد و ستایش خدایی را سزاست که نازل کننده قرآن، کتاب هدایتگر آسمانی است، و هزاران سلام و تحیات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرینش علیهم السلام که حافظان و حاملان و مفسران حقیقی قرآن کریم است. خدایا تو مالک جان و تن بندگانی و همه حقایق را میدانی و هر آنچه بخواهی بر بندگانت روا میداری. ابد و ازل از توست و چراغ هر دانش و معرفتی از تو روشن است. بر من سعادت شناخت و بندگی و شکرگزاریت را عنایت بفرما، چون تو اصل کائناتی و من ذره ای از حیات. تو در عالم غیبی و بندگانت پر از عیب، عیوبم را با من بنمایان تا در رفع آنها کوشا باشم، و رحمت صفاتت اگر تقصیری دارم از آن درگذر و در زندگی پس از مرگ آرامش ابدی عنایتم فرما. عزیزان، تا شکفتن گل اذان بر گلدسته های شهر زمان زیادی باقی نمانده. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 و 28 ثانیه است. در استقبال از لحظه های مبارک راز و نیاز شما شنونده قرار بندگی هستید. دوستان، خداوند متعال در قرآن کریم بارها با تدبر در آیات این کتاب آسمانی تاکید کرده. در آیه 82 سوره نساء آمده است: آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلافی بسیار می یافتند. همچنین در آیه 29 سوره صاد آمده است: قرآن کتاب با برکتی است که آن را به سوی تو فرستادیم تا در آیات آن تدبر کنند و برای خردمندان تذکر است. علاوه بر این در آیه 24 سوره محمد آمده است: آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر قلب آنها قفل است؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: آن تلاوتی که همراه با تدبر نباشد هیچ ارزشی ندارد. این تلاوت ممکن است که اثر وضعی و ثواب داشته باشد، اما خیر فراوان همراه خود نخواهد داشت. ما قرآن را می‌خوانیم، عبارت ظاهری معنا و تفسیرش را می‌فهمیم، اما قرآن کریم مانند اقیانوسی بی‌کران است. به طور مثال زمانی انسان فقط تا نیم تنه در آب فرو می‌رود و شنا نمی‌کند، زمانی می‌رسد که فرد وارد آب می‌شود و شنا می‌کند. لذتی که شناگر می‌برد با کسی که تا نیم تنه در آب رفته تفاوت دارد. زمانی هم میرسد که غریق نجات تا عمق 10 متری شنا می کند. لذتی که غریق نجات میبرد قطعا با کسی که شنای معمولی بلده است متفاوت است. یک زمانی هم فرد غواص است، با عمق و کف اقیانوس میرود و مروارید و زیبایی های کف اقیانوس را درک می کند. تدبر یعنی در عمق رفتن و غواصی کردن در اقیانوس بیکران کلام خدا، قرآن مجید. دوستان، حالا از کجا بدانیم که تفکر، تعقل و تدبر ما در آیات قرآن درست بوده؟ چگونه متوجه شویم که تفسیر ما از عبارات قرآن کریم تحلیل درستی بوده یا تفسیر برعی؟ در دین اسلام شاخص‌های ذکر شده که نشان می‌دهد قرآن مفسرانی دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی. ما زمانی می‌فهمیم تعقل، تدبر و تفکر ما درست بوده و انحراف پیدا نکرده که تفسیرمان را به سخن اهل بیت علیهم السلام تطبیق دهیم و به کلام آن بزرگواران مراجعه کنیم. در هر زمینه‌ای باید به متخصص رجوع شود. متخصص تر از اهل بیت علیهم السلام در این زمینه نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ما مفسران قرآن را معرفی کرده است. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با حجت الاسلام قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه سوال میکنن که ما در مقابل بد چه کنیم. بعضی ها میگن که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. یعنی اگه کسی گفت احمق، بگو خودت احمقی، نند احمقه، بابا در حقیقت، جد آبات در حقیقت. او کلوخ پرتر تا سنگ. حالا نظر اسلام چیه؟ اسلام میگه که اینا که اذیت میکنن مثلا با برخ آدمای نااهل، موزی، شر، شرور، حالا نیش میزنه، متلک میگه، کتک میزنه، زور میگه، جنسی رو احتکار میکنه، این آدمای شر، با اینا چه کنیم؟ این خودش هم مسئله. خب چون ما مسلمانیم به قرآن مراجعه کنیم. یه سری جاها رو میگه ببخش، والکاظمین الغیظ، قوتش بده. در اصطلاح فارسی میگیم شطور دیدی؟ ندید. نه. یه جای قرآن میگه و اذا مروا باللغو مروا کراما، داره حرف لغوی میزنه، رو خود نیار، مروا کراما، با کرامت رد شو. یه جا میگه که و اذا خاطبهم الجاهلون، عربی ها که اونا وارانه، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، نااهلی باد برخورد با مسالمت رد شو. یه جا میگه لا تجادلو، جدال نکنید مگه به حق، شک و چونه نزنید، قیل و قال نکنید. عرض کنم که یه جا داریم قرآن فرماد والعافین عن الناس، از مردم بگذر. اینا دستورای ایدئولوژی و مکتبیه. الگو هم گفته، گفته الگو یوسف، برادرها اومدن گفتن ما تو چا انداختیم، ببخش ما رو. گفت لا تسلیم بعد علیکم الیهم، الان بخدمت همه، الان همتون بخشید. الگوی دوم پیغمبر روز فتح مکه ازش پرسیدن میخوای چه کنی، گفت همتون بخشید. اینو سعی صدره، ببین او که غیبت میکنه میخواد خراب کنه تو رو، بیش از اینی کسی که او کسی غیبت میکنه میخواد تو رو بشکنه. خدا گفته عزت تو و ذلت تو دست منه، دست اونی. افرادی رو همه غیبتش میکنن بازم محبوبه، افرادی رو همه ستایش میکنن بازم منفوره. اصلا دست ما نیست. این لبی که من تکون دم واقعا اثرش دست ما نیست. من یه جایی یه مطلب رو گفتم شنیدنیه، خیلی مردم گریه کردن، یه حالی به مردم دست داد. ولی همین مطلب چیدم خیلی گریه کردن، یه جایی دیگه گفتم دارم مردم میخنده. آخه لب همون لب، آدم همون آدم، مطلب همون مطلب. بعدم خدا میخواد بگه غلطی، تو نیستی که گریوندی. و انه هو از حکه و ابکا، نمیگه و از انه از حکه و ابکا، از حکه و ابکا تو قرآن نداریم، میگه و انه هو از حکه و ابکا. این هو یعنی این خود خدا، واقعا اثر از اونه. کشاورز دون میپاشه، اما حالا این دون یه خوشه میده یه چند تا خوشه، تو هر خوشه چند تا دونه، دست ما نیست، دست که. ولی قرآن گفته انتم تزرعونه، فکر کنید تو زارعی، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خدا به پیغمبرش میگه که تو هیچ کاری من شی داره، یعنی هیچ نقشی نداره. انک لا تهدی، هدایت دستتو نی، ما علی رسول الا البلاغ، تو حرفتو بزن، اما این حرف به دل بنشینه یا ننشینه، اثر بکنه یا نکنه، اثرش موقت باشه یا دائمی باشه، اینا دست خداست. همه چیزی ازدواج، استاد ما میگفت داشتیم میرفتیم جایی، چند تا طلبه بودیم، دختر کوچولوها بازی میکردن، یه دختری خیلی زشت بود، کوچولو بود و بسیار بدگل بود. میگفت نگاش به این دختره، خود گفت کی خواد اینو بگیره؟ میگه این استادم به ما گفت، گفت ببین چقدر زشته، کی میاد اینو بگیره؟ میگفت رفتیم و تو برگشتن یکی دیگه برد، باز همون دخترها تو کوچه بازی میکردن، گفت من یه زن میخوام مثل این، اصلا من برق گرفته. یعنی همونی که به نظر شما زیباست، افرادی ممکنه کسی دیگه رو زیبا بدونه، به دل برات میشه. اوس و خزرج دو تا قبیله بودن، مدت ها توشون دعوا بود، نیرو انسانی و بودجه. نیرو انسانی کیه؟ بهترین نیرو انسانی کره زمین در تاریخ پیغمبر اسلام دیگه، نیرو انسانی شخص پیغمبر. بودجه چقدر؟ بودجه کل پولای دنیا دیگه، بیشتر. بهترین آدم نیرو انسانیش کره زمین، بودجهش بودجه. میگه پیغمبر لو انفقت، اگر خرج کنی، یعنی چه؟ یعنی تو خرج کننده تو هستی، ما فی الارض جمیعا، بودجم کره زمین، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، آیه قرآنه. اگر نیرو انسانی شخص پیغمبر باشه، تامین اعتبار بودجه کره زمین، ما الفت بین قلوبهم.